محله ای زندگی میکنیم که پر از حالا فرض دزد، وقتی که حمله میکنه خب اول سپر انسانی ما که نیروی انتظامی حافظ امنیت ما هستش میره برای مبارزه. اما یک دیگر از نکات اینه که ما میگیم خب الان نیروی انتظامی داره حد اکثر تلاشش رو میکنه، ما باید به یک سمت بریم که بهبود رو داشته باشیم دیگه، پویای یک سیستم. یعنی این که همون که در فرمایش از امیر که به شما هم تبریک میگم ایام حاضر رو و عید روز گذشته رو، هست که بالاخره امروزمون باید بهتر از دیروزمون باشه دیگه. دو تا چهار تایی حالا هم عقلیه هم نقلی و مذهبیه هم تو دنیا می مورد پذیرش هست. صحبت بر سر اینه که چه کار کنیم با همین منابع محدودمون، حالا یا خلاقانه بریم جلو یا اولویت ها رو جابجا بکنیم یا نظارت رو بیشتر کنیم که کیفیت کار و شرایط موجود بهتر بشود. وگرنه چون بذات برنامه از جهت زمانی محدوده، وگرنه ما ارادت داریم خدمت همه عزیزانی که دارن زحمت میکشن در کشور، و اگه واقعا زحمتشون نبود شرط خیلی بدتر بود. میگیم حالا چیکار کنیم که بهتر بشویم؟ آیا اصلاح قوانین لازم داریم؟ آیا قوی تر شدن نظارت رو شما پیشنهاد میکنید؟
من عرض خودم رو تکمیل کنم خدمت شما. ببینید ما این بخشی رو که الان صحبت کردیم بخش مبارزه هست.
بله.
اما ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات به مسئله آموزش در کشور برمی‌گرده. بخشی از این آموزش و تربیت خانواده‌ها دارن انجام میدن. بخشی از این آموزش رو داره سیستم آموزش پرورش و دانشگاه‌های ما انجام میده. بخشی از این رو مراکز مذهبی و فرهنگی ما انجام میدن و بخشش رو عموم مردم در فضای اجتماعی و جامعه دارن این آموزش رو به افراد منتقل میکنن. ببینید ما وقتی در یک شهرستانی آمار و ارقام به اصطلاح امکانات فرهنگی و امکانات ورزشی اون رو بررسی میکنیم در تناسب با جمعیت آمار فوق العاده کمی داریم، طبیعی است که وقتی زمینه سرگرمی نداریم، زمینه ورزش نداریم، زمینه به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی سالم نداریم، خب این کمک میکنه به ناسیپذیری این جامعه. یا در سیستم آموزش پرورش وقتی شما اجازه نمیدید این آسیب‌ها رو آموزش داده بشه، وقتی اجازه نمیدید این آسیب‌ها رو بشناسه فرد، یا در خانواده حتی ما اون آموزش لازم رو به فرزندان خودمون نمیدیم برای اینکه در ارتباط گیری با افراد معتاد یا کانون‌های آسیب‌زا یا شرایط جنسی با چه به اصطلاح مقابله با چه شیوهی بیان مقابله کنن، خب این بارش میفته به دوش کسانی که باید مبارزه کنن. من فکر کنم ما در حوزه قانون‌گذاری، عرایض خودم رو خلاصه کنم، در حوزه قانون‌گذاری نیاز داریم به اصلاح قوانین و تمرکز مبارزه با مواد مخدر و آموزش در رابطه مواد مخدر در درجه اول، در ثانی تقویت زیرساخت‌ها و تقویت کار فرهنگی در شرایطی که فرد در زمینه ابتلا قرار میگیره، قبل از اینکه تبدیل بشه به یک ابتلا فرد معتاد، تبدیل بشه به فردی که هم آسیب اجتماعی به خودش وارد میکنه هم به جامعه. آمار ارقام ما نشون میده بالای 60% از جرایم در جامعه که الان داره رخ میده عمدتاً یا مستقیم یا غیر مستقیم به مواد مخدر برمیگرده. ما میدونیم الان آمار زندانیان فوق العاده بالایی داریم. اگر شما این عدد و رقم آسیب‌های مالی، اجتماعی، فرهنگی رو حساب کنید، بعد متوجه میشید چه آسیبی داره مواد مخدر به جامعه ما وارد میکنه. اما ما در حدی که این جرس و این به اصطلاح مشکل در کشور هست، نه وقت کافی در همه دستگاه‌ها می‌ذاریم، نه اعتبار کافی رو می‌دیم به سازمان‌هایی که درگیرن و نه حاضر حمایت بکنیم. حالا ما در مجلس شورای اسلامی این آمادگی رو داریم هر اقدامی رو که ناجا یا سازمان‌های به اصطلاح مقابله کننده با این مشکلات و معضلات آمادگی دارن و نیاز دارن که قانون‌گذاری بشه، ما در کمیسیون قضایی در خدمت این دوستان هستیم و کمک می‌کنیم برای قانون‌گذاری در
بسیار خوب. همین می‌خواستم بپرسم، پس در دستور کار مجلس هم قطعاً قرار داره و البته خود این عزیزان به ویژه ناجا که دیگه جان شاید بگیم برترین سرمایه انسان باشه از جهت مادی حداقل، و چه بسا زمین ساز در حقیقت بهره‌مندی‌های معنوی هم اگر بگیم مهمترین سرمایه انسان هستش، کسانی که با جان خودشون دارن حمایت می‌کنن، جا داره که مجلس هم حمایت ویژه‌ای نسبت به خود این عزیزان هم داشته باشه که بعضن حالا خبرهای نچندان حالا خوبی نرسه که مثلا شرایطشون زیاد مناسب نیست از جهت امکانات، زیرساخت‌ها یا حمایت‌های دیگه. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر رحیمی، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، و با شما خداحافظی می‌کنم.
موفق
باشین، خیلی ممنون. خب چند دقیقه حدوداً بگم 18 دقیقه تا 19 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ما من جنبندی بخشای گذشته رو با جناب آقای کاهه و جناب آقای میرزای مقدم پیش ببرم و بعد هم بگیم مثلا چطور باید بشین سیاست‌های پیشنهادی از دیدگاه کسانی که در صف و ستاد دارن با بحث مرز مخدر کار میکنن، حوزه نرم و حوزه‌های دیگه، و همچنین پژوهشگران چی میگن به ما. اما بخشایی که از صحبت‌های قبلمون مونده بود، یکیش بخش آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا نه. سوال این هستش که خب به چه کسانی آموزش میده؟ به همگانی به مردم دیگه، یعنی میتونه با
اسمش همگانی بله.
به خود معتادان هم آموزش میده؟
ببینید
اونا که بازپروری شدن حالا تو زمینه‌های منتال و روانی و اینها یا حالا اوضاعی دیگه،
جوامع هدف ما تو آموزش مبتنی بر آموزش اولیه هست که آگاهی بله. بخشی به منظور عدم ورود به مسئله است. یعنی عمده انرژی که ما در حوزه پیشگیری در نیروی انتظامی و به ویژه در معاونت اجتماعی اون رو دنبال میکنیم حفظ جامعه سالم هست
بله.
که در واقع اینها از آلوده نشند، از آلودگی به دور بمونن. این اتفاق مهمترین اتفاقیه که
آموزش مستقیمه، یعنی خود افراد یا خانواده هاست.
ببینید
خانواده به فرزند یا خود فرزند.
جوامع هدف ما متعددند بله. ما در جامعه دانش آموزی، در جامعه دانشجویی، در محیط های کار، در محلات، در واقع با جوامع مختلفی که عرض کردم اقدامات مؤثر آموزشی رو دنبال می‌کنیم.
سمینار و نشست و تولید محتوا.
بله ما تولید محتوا در زمینه‌های مختلف، برگزاری نمایشگاه‌ها، اجرای برنامه آموزش حضوری چهره به چهره.
ما فقط تهران رو نبینیم میون کلامتون، اگر بله شهرستان‌های مختلف اگر متقاضی باشن میتونن بیان به معاونت اجتماعی مراجعه کنن.
سطح استان‌ها در ذیل فرماندهی انتظامی استان‌ها معاونت‌های اجتماعی طراحی شده تا سطح رده شهرستان و تا کلانتری. ما امروز بالغ بر 700 کلانتریمون دارای مددکار اجتماعی هست که در واقع میپردازه به مسئله آسیب‌های اجتماعی و یکی از این مسائل که به هر حال
اینو برای این گفتم چون بعضا میان میگن که خب آقا تو محله ما احتیاط بیداد مون، خب یه بخشش جمع‌آوری متجاهل هاست، یه بخشش مبارزه با قاچاقچی، یه بخشش هم کار فرهنگی و ایجابی است دیگه، میتونن مراجعه بکنن میگن آقا ما نیاز به آموزش همگانی داریم بله. یعنی کافیه به کلانتری یا سرکلانتری مراجعه بکنن بله. بگن که اگر امکان داره برای محله ما
بله همکاری‌های
همایش بگذارید یا آموزشی رو بسیار بله.
اما خب به این هم توجه بکنید که این بخش از وظایف ما در تعامل با همه دستگاه‌ها و همحفظای با اقداماتیه که دیگر دستگاه‌ها شاید متولیان
اصلا بودجه تقسیم شده
بله. ما در حوزه پلیس در حوزه مقابله وظیفه اصلی داره، وظیفه فرعیش در این زمینه داره دنبال میشه، دیگر دستگاه‌ها وظایف اساسیشون در حوزه پیشگیری تعریف شده
که
ما
اونجا نام ببرید تیتروار
خود آموزش پرورش، خود آموزش پرورش، خود وزارت علوم، سازمان بهزیستی، اینها متولیان اصلی تر حوزه پیشگیری هستن که اتفاقا ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری سند پیشگیری داره و در اون سند در واقع وظایف 20 و چند دستگاه رو به صورت مشخص و شفاف پروژه بندی کرده و در اغلب این پروژه ها نیروی انتظامی همکار دستگاه ها در پیشگیری داره فعالیت میکنه و کارش رو دنبال میکنه
بله.
اما به این هم توجه بکنیم که ظرفیت سازمان های دولتی و نهادهای حاکمیتی یه بخشی از کاره، اما یه بخش بزرگی از فعالیت ها میتونه توسط نهادهای مردمی دنبال بشه. این اتفاق خوب رو هم ما در ستاد یه جایگاه ویژه اداره کل مرتبط با این حوزه رو میبینیم شکل گرفته، کمیته کاری مستقلی برای همکاری های در واقع نهادهای مردمی ایجاد شده و فعالیت های خوبی هم اونها دارن دنبال میکنن. یکی از فعالیت های مؤثر اونها در این چند سال تو حوزه درمان شکل گرفت با کمک این بخش در واقع مردمی بود که ما تونستیم در یک ظرف زمانی محدود واقعا جبران بکنیم خیلی از اتفاقاتی که از گذشته باید می اومد و در واقع اجرایی میشد.
یه سوال کوچیک، تحت نظارت نیروی انتظامی و بهزیستی انجام میشه؟
اینو سازمان‌های متولیش وزارت بهداشت و بهزیستی هستن در حوزه درمان.
قدیمی‌ترها خبرهای ناگواری هم میرسید برای شیوه درمان.
سیاست گذاری این کار رو دنبال میکنه. البته مسلماً هر جایی که قانون شکنی بشه
بله.
نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی اون دستگاه ورود میکنه، همکاری‌های لازم رو
اونتا متولی وزارت بهداشت و بهزیستی
بله.
یعنی مجوز رو اونها
بله. اونها هستن که
مشخصا کمپ های نمونه اش هست
بله بله
میفرمایید.
خب این اتفاقات مبارکی بوده که مبتنی بر ساختارهای، من گفتم ساختارهای خوبی داریم، اتفاق افتاده. اما تغییرات اجتماعی مسائل جدیده حوزه اعتیاد، شما ببینید هر روز یه ماده جدیدی رو مثلا مافیای مواد مخدر میاد معرفی میکنه که این ماده دیگه مثلا اعتیاد نداره به دروغ این اتفاقات رو، و مثل شیشه اتفاقی که ما در حوزه شیشه داشتیم یعنی. چند سال خب وقتی ابتدا از سال 83 ما آمارهایی رو در ارتباط با این مسئله دیدیم، نیروی انتظامی ورود کرد، برخورد میکرد، اما موفقیت چندانی در این مبارزه نداشتیم چون قانون مشخصی براش تعریف نشده بود. و به محض اینکه در سال 15 دی ماه 89 که قانون مصوب شد، ابلاغ شد و ما با قوت قانون ورود کردیم، اتفاق خوبی افتاد، اتفاق بزرگی رخ داد که دیگه ما سوله نمیدونم تولید شیشه دیگه در کشور نداشته باشیم. این اتفاق در واقع در پس اصلاح قانون. اینجا که میگم بسته به شرایط روز و مقتضیات و نیازها ما قوانینمون رو باید تنظیم بکنیم، اتفاقیه که شاید به طور مدام باید در ارتباط با اون کار بکنیم.
در بخش پایانی که خدمتتون میرسیم، حالا هم جنبندی هست هلوش 2-3 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود، همین که اون سوالی که گفتم راجع به درگاه متمرکز داریم برای مراجعه معتاد یا گزارشات مردمی برای مبارزه با معتادان متجاهل غیر از 110 و حالا مواردی که سنتی ما میدونیم، و البته راجع به قوانین هم یک جنبندی خواهیم کرد. و این سیاست گذاری اگه نکاتی داره یا قوانین اگر نکاتی داره از شما خواهم پرسید که بشمارید در 2-3 دقیقه پایانی که به عنوان کارشناس این حوزه هم به راهکارها هم به صورت شمارگان برسیم. اما جناب میرزا مقدم، راجع به بحث داده کاوی و فراوری تو حوزه‌ای که آموزشایی بود برای درمان داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم خب این قانون داره توسعه پیدا میکنه، مدت زمان افزایش پیدا میکنه، چطور تشخیص داده میشه گامهای بعدی به این معنی که آیا معتاد بعد از چه مدت بازگشته؟ اینا گراف هاست که خیلی اهمیت داره، داشبورد اشاره کردید، یعنی یک صفحه‌ای که به من به عنوان متولی ارشد کشور، حالا یا توسعه ریاست جمهوری بالاتر از آن یا در رده های میانی، بدانم که الان چقدر از این معتادین بازپروری شدن، چقدر دوباره برگشتن به این، چون اینا مهمه دیگه، کمک میکنه توی سیاست گذاری ها و سرمایه گذاری ها. الان این اتفاق داره میفته یا فقط اول راهیم؟ ما فقط گفتیم یک کار خوب رو اجرا کنیم یا نظارت به این سمت هم داره میره؟
خواهش کنم، با نظارت مداومی که نهادهای مسئول از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری انجام میدن، هم اکنون هر کسی که در قالب خود معرف خودش رو معرفی بکنه برای درمان، خب حالا با حفظ شرایط محرمانگی این ماجرا برای ایشون
چطور باید خودش رو معرفی کنه؟
این افراد میتونن از طریق همون، ما در اینجور موارد سرپنجه اجرایمون بهزیستی هستن و ناجای عزیز. خب دوستان میتونن با کانالای ارتباطی که با این دوتا نهاد هست هر کس که لازم داره مراجعه بکنه. یه بحث اطلاعاتی هم تو این زمینه داریم، مثلا فردی میخواد اطلاع پیدا بکنه از اینکه مثلا اثرات و شواهد جسمانی استفاده از گل مثلا در یه فرد چی هست، این میتونه مثلا به شماره 09628 تماس بگیره.
کجاست این شماره بهزیستی ناجاس یا
خدمتتون عرض کنم؟ این یک درگاه تلفنی هست که افراد به صورت با کمک ستاد و همکاری بهزیستی در حال انجام هست، مشاوره تلفنی میدن
در مشاوره امین عوارض سوء
استفاده، به طور کلی حتی برای معرفی هم میتونن خب کمک بگیرن.
یعنی 09628 طرف ممکنه خب بگه من برم کلانتری بگم من معتادم، بعد اون از نگهبان من یک شخصا نگهبان یه پروسه ای داره،
باید به مرکز درمانی در واقع مراجعه.
خیلی وقتا خانواده ها پیش قدم میشن برای این کار، بدن
تماس بگیرن از
درگاه، دقیقاً راهنمایی میشن که حتی در محلشون در کجا برن حضور پیدا بکنن. خدمتتون عرض کنم کد ملی فرد در حالا هم جمع‌آوری زورآزمایانه و اجبار انگیز و هم در حالت خود معرف ثبت میشه. این که ما ابتدا
اولیش راجع به متجاهراست دیگه، بله. کسی تو خونه کسی دیگه یک خبر نداره مگه این که به تجاهر برسه دیگه.
بله. در این زمینه وقتی علنی بشه هر فرد به هر کدوم از این اردوگاه ماده 15 یا 16 که مراجعه کرد ثبت اطلاعات میشه. بله. از اون تغییر نگرش جامعه و قانون به همطور که فرمودید فرد معتاد به عنوان مجرم و حالا بیمار، الان جامعه به خوشبختانه به این جنبندی رسیده، هم در قانون هم در به اصطلاح جامعه سبک کلی افکار مردم، که به یه فرد معتاد به عنوان یک فرد مجرم نگاه نکنن، اما در تا یه حدودی نرمش داره قانون. بله. وقتی که این زمان به اصطلاح از پیش تعیین شده در قانون به سرانجام رسید، اونجا دیگه قانون با خیلی ضربه مشخص با یه قوانین خیلی،
یعنی دو بار سه بار که بیاد دیگه
تمام،
حسابش پاک
نمیشه تا ابد این گردونه باطل انجام داد و ادامه داد.
یعنی میشه بیمار مزمن دیگه بخواد ادبیات مشخص چند بار در قانون
بله تا حداقل دوبارش تصریح شده و از اون به بعد حالا بیمارانی هستن که زخمای باز دارن، اینا برای خودشون یه اردوگاه جدیدی داره به اصطلاح برنامه‌ریزی میشه. حتی اردوگاه به اصطلاح زیر ماده 42 که برای نگهداری قاچاقچی ها داره برنامه‌ریزی میشه، این یه اتفاق جدید مبارکی است که بعد از اصلاح این قانون اتفاق میفته.
در وضع موجود قاچاقچی دونه درش قطعا منظورمون نیست، چون این کلام رو شنونده که میشنوه فکر میکنه که مثلا اونی که باعث قتل خیلی ها شده بالاخره سوداگری کرده با مرگ، اونها که قطعا نه، اونایی که بالاخره قانون دیده اینها این امکان رو دارن که در تیم در حقیقت اون سوداگری بودند،
بله.
ولی این شرایط رو قانون دیده که اگه احراز اون شرایط بشه بتونن بازپروری بشن.
بله. یکی دیگر از چشمه‌های اصلاح قانون مثلا همین هست که خب مستحضرید چندیست که اصلاح قانون اصلاح شده و اون دانه درش اعدام نمیشه به خاطر مسائل حقوق بشری و بین‌المللی که درست شد برای ما و تصحیح شد به این که حبس ابد مثلا اتفاق بیفته و الان درخواست ستاد از مجمع قانونگذار و نهادهای دیگه همکار این است که شرایطی فراهم نشه که این فردی که با جان مردم داره بازی میکنه و این امنیت کلی اجتماع رو داره به هم میزنه بعد از حالا گذشته یه مدت کوتاهی و روابطی و حالا یه سری از مراحل عفو بگیره یا به نوعی مثلا به کار خودش ادامه بده. ببینید وقتی میگیم ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچی بله
الان
کمک بکنن
درسته. همه کنی متعددی که میرسه به پوره ارتباطی ما تو جنبندی که یک دو دقیقه خدمت میکنم رسید میپرسم که خب این سواله برای شنونده که چرا ما قاطع حال از قانونی بیشتر مد نظر دیگه با معتاد متجاهر یه جور برخورد نمیشه که دوباره برگرده، یعنی اون چیزی که مردم میبینن دو شد ما در ابتدای راهیم خروجی ها رو ندیدن. یا قاچاقچی چرا به قول من ریشش خشکانده نمیشه به گونه‌ای برخلاف فرمایش شما که گفتید حالا مجازات جابجا شده؟ این مورد مطالبه هستش که بالاخره برخورد جدی با کسی که میخواد به هم بریزه شرایط ایمنی و سلامت جامعه رو، حالا چه معتاد متجاهر باشه و چه بدتر از اون قاچاقچی حالا حرفه‌ای، یه نقدی هم هست به این قضیه که چرا خیلی خوب برخورد نمیشه، اینا قلقم نمیشن. حالا در بخش پایانی که دو سه دقیقه دیگه خدمتتون خواهم بود در یک دو دقیقه راجع به این هم صحبت کنید که دغدغه شنونده های ما هم در این حوزه هم پاسخ داده بشه، چون دو کف است دیگه، هم مسائل حقوق بشری، هم بحث ایجابی، بحث نرم، توجه به مسائل روانی و ریشه‌ای بخشمون که یک آخر الدواء الکی، یعنی دیگه اون یه قسمتی باید یه قسمتی جراحی بشه. این هم نکته‌ای هستش که خدمتتون خواهم رسید و در حقیقت در بخش پایانی میتونید مواردتون رو بفهمید در این زمینه. و اما به بخش پایانی صحبت جناب آقای کاهه مدیر کل محترم آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا، هم جنبندی در حد دو دقیقه و همین که بنا شد فرمایش کنید که ما بخوایم بهتر بشیم تو حوزه قوانین موارد راهبردی تر، آیا پیشنهادی دارید یک دو سه چه جاهایی رو ما باید بهش توجه بیشتری کنیم؟
خب مسلماً اون ساختارهای خوبی که بهش اشاره کردن برای اینکه به صورت بهینه و بهره‌ور فعالیت‌هاش رو دنبال بکنه نیازمندی‌هایی داره.
بله.
در اجرای برنامه، برنامه‌ریزی منسجم، تولیگری متمرکز که به اون اشاره کردید، پیگیری و نظارت بر اجرای همه دستگاه‌ها و در واقع برای اجرا ما به طور مشخص و مستند بتونیم پیگیری هایی رو داشته باشیم، هم از لحاظ بودجه ها و اعتباراتی که باید مصرف بشه و هم اقداماتی که باید به عمل بیاد. اتفاقی هست که خب ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع اصلی این رو به طور دقیق تری باید دنبال بکنه.
بله.
و البته اینکه همش هم ما بخوایم دامنه ساختارها رو توسعه بدیم، آدمهای بیشتری رو به کارگیری بکنیم، شاید اینطور هم ضرورت نداشته باشه.
یعنی توسعه انسانی ضرورت نیست.
برنامه‌ریزی دقیق تر و متمرکز تر شاید بتونیم اهداف بهتری رو دنبال بکنیم و نتایج بهتری بگیریم. ساماندهی معتادین متجاهر امروز نیازمند همافزایی اقدامات بین بخشی دستگاه هاست و هماهنگی اجرای این برنامه بسیار حائز اهمیته. فقط بخوایم از نیروی انتظامی این انتظار داشته باشیم که برخورد فیزیکی داشته باشه تو این جمع‌آوری ها، بدون اینکه هماهنگی با سیستم درمان داشته باشه، با سازمان بهزیستی داشته باشه، با جایی که در واقع بعد از حتی درمان این تولیگری دارن تا اینها رو به سیستم اجتماعی به طور شایسته‌تری وصل بکنن. اینها همه نیازمند یک اقدام برنامه‌ریزی شده.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای کاهن و تشکر از حضورتون در این برنامه و بندم صحبت‌های پایانی جناب میرزا مقدم در حد یک دقیقه.
خواهش می‌کنم. ممنون، بحث خیلی فعال خوبی بود. ما این قول رو به شنونده‌های عزیز و مردم عزیزمون در جای میهن اسلامی میدیم که بدانند قانون نسبت به مقابله با قاچاقچی و در حقیقت اصلاح و بازپروری جامعه و حمایت از جامعه سالم مراحل خیلی خوبی رو گذرانده و نهادهای مسئول هیچ مسامحه‌ای رو نسبت به اینها نخواهند داشت و ندارن. اگر که حالا در قبل چنین چیزهایی دیده می شده، یکی از مهمترین مواردش، خب اشاره فرمودید در آغاز گفتگو که نگهداری اینها نیازمند هزینه است، نیازمند برنامه است. در این مدت اخیر این برنامه ها انجام شده، بودجه ها برنامه‌ریزی شده،
حرکت آغاز شده،
به کار گرفته شدن و تمام این افرادی که مورد نظر بودن در جای خودشون قرار گرفتن. و از این به بعد خدمتتون عرض بکنم اون بحث سالم سازی جامعه و بیشترین تمرکز رو ستاد مرزا محمد خضر برای محافظت از جامعه سالم به کار میگیره. به خصوص امروز اشاره میکنم الان یک رویداد خیلی خوبی در کشور داره اتفاق میفته، امروز فردا و جمعه 13 کنگره ملی دانش اعتیاد هست. همینجا دعوت میکنم دوستان به سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران آزاد هست مراجعه بکنن، از پنل‌های تخصصی استفاده کنن، گفتگو کنن اونجا با کارشناسا در پنل‌های 60 که برنامه‌ریزی شده با حضور تمام اساتید.
متشکرم از شما.
در جمع‌بندی نهایی بعد عرض بکنم که ما انشالله با کمک و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلفی که تو این زمینه با ما همکاری می‌کنن، سعی خواهیم کرد نسبت به محافظت از جامعه سالم بیش از پیش تلاش بکنیم و خانواده‌های محترم به خصوص در این زمینه خودشون رو بیکار نبینن و فکر نکنن که نباید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای
متشکرم از شما از گفتگوی خیلی
خوب و تشکر از همراهی شنوندگان عزیز. متشکرم از اینکه نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید به شماره پیامک 301035. امیدوارم که پاینده و پیروز باشید و مثل همیشه تندرست و در پناه حق تعالی. خدا نگهدار.
نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که به مانند همیشه با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو. با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب و امید این رو داریم که شما عزیزان هم در این فرصت و مجال چند ساعته با ما همراه و همسفر باشید. اما دوستان، در اولین قدم گذر تازه‌ای خواهیم داشت به دنیای ادبیات و همراه میشیم با میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان حتما واژه سامانه حمل و نقل رو شنیدید. این واژه برای لفظ انگلیسی ترانسپورتیشن سیستم ساخته شده و خیلی خوب تونسته جای خودش رو در زبان فارسی باز بکنه و به کار بره. ترانسپورتیشن سیستم یا سامانه حمل و نقل به سامانه‌ای گفته میشه که برای حمل و نقل مردم و کالاها از اون استفاده میشه. واژه بعدی که خدمتون توضیح میدم واژه سنسورشیپ یا سنسور هست. سنسورشیپ یا سنسور معادل فارسی براش در نظر گرفته نشده و همون واژه در زبان پذیرفته شده و ما اون رو با تلفظ سانسور به کار میبریم. بنابراین برای واژه سانسور معادل دقیقی در نظر گرفته نشده، فقط یک مترادف براش در نظر گرفته شده که اون واژه بررسی هست، اما خود کلمه سانسور هم پذیرفته شده. اگر بخوایم تعریفی درباره واژه سانسور بدیم، سانسور عبارت است از نظارت دولت بر آثار مکتوب و نمایشی برای اینکه با ساختارها و ویژگی‌های اون نظام حکومتی هماهنگ باشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
اقتصاد بایدها و
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای دوستان عزیز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان هستیم. امیدواریم که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و فرصت همراهی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. در تقویم کشورمون امروز روز جهانی مساجد نامیده شده. مسجد خانه خدا و مجلس پیامبران بزرگ و خانه همه پارسایان هستش. سلام و درود میفرستیم و خدا قوت میگیم به همه امامان جماعت مساجد و خادمان و بزرگوارانی که برای تعالی روح و اندیشه مردم زحمت و تلاش میکشند تا باعث اوج و عروج روحی و اعتلای معنوی مردم و تقرب هرچه بیشتر مردم در نزد ذات مقدس حق تعالی بشند. اما امروز روز بزرگداشت علامه مجلسی هم نامیده شده. ملا محمد تقی مجلسی اصفهانی، مشهور به مجلسی اول، پدر علامه محمد باقر مجلسی، از بزرگان علمای شیعه و مفاخر دانشمندان اواسط عصر صفوی هستش. سلام و درود می‌فرستیم به این عالم عامل و این مرد فقیه و بزرگ.